تو اپیزود اول داستان امپراتوری عثمانی رو از عثمان بنیانگذار این امپراتوری شروع کردیم و تا اواخر دوره امپراتوری و پادشاهی سلطان عبدالحمید ادامه دادیم. تو اپیزود دوم رفتیم سراغ آتاتورک و داستانمون رو از زمان تولدش در دوران پادشاهی عبدالحمید ادامه دادیم و شنیدیم که چطور مصطفی کمال در مدارس نظامی عثمانی رشد کرد، تبعید شد، حزب تشکیل داد، به عضویت ترکان جوان در اومد و در جنگ‌های تریپولی و گالیپولی شرکت کرد. شنیدیم که اواخر عمر امپراتوری عثمانی ترکان جوان قدرت رو کامل در دست داشتن، ولی بعد از جنگ جهانی و شکست عثمانی ها اونا اصلا پاشیده شدن و رهبرانشون هم فراری شدن و کشور رو به دشمنان امپراتوری تحویل دادن. بعد هم مصطفی کمال در خلأ قدرتی که به وجود اومده بود با دست گذاشتن روی احساسات ملیگرایانه مردم ترک زبانی که همه چیزشون رو از دست داده بودن، اومد تشکیلات خودش رو راه اندازی کرد و رهبران سیاسی و قومی کشور رو دور هم جمع کرد. تو آنکارا پارلمان و دولت تشکیل داد و اعلام کرد که ما دولت استانبول رو به رسمیت نمیشناسیم و این دولت ماست که نماینده واقعی مردم ترکیه است. اگه یادتون باشه گفتیم که با قدرت گرفتن مصطفی کمال عملاً تو ترکیه دو تا دولت سر کار بود. یه دولت تو پایتخت یعنی استانبول، یه دولت هم دولتی که مصطفی کمال تو آنکارا تشکیل داده بود. هر چقدر هم که دولت کمال تو آنکارا قدرت می گرفت، دولت استانبول که زیر نظر پادشاه کار می کرد و انگلیسی ها رو بالا سر خودش می دید، ضعیفتر می شد. در ادامه هم با پیروزی هایی که مصطفی کمال تو جنگ با ارامنه و یونانیا به دست آورد، محبوبیتش رو بیشتر کرد و به عنوان نفر اول دولت جدید ترکیه خودش رو به جهانیان معرفی کرد. این خلاصه بسیار کوتاهی از دو قسمت قبل بود. حالا تو این اپیزود میخواییم با هم ببینیم که مصطفی کمال چطور موفق شد که نوع حکومت رو بعد از 600 سال تغییر بده و کشور ترکیه امروزی رو پایه‌گذاری کنه و بعد از اون هم ببینیم که اون چه تحولات بزرگی تو ترکیه انجام داد که در نهایت مفتخر به لقب پدر مردمان ترک شد. دوستان سلام، به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش در پادکست رخ هر بار داستان زندگی انسانهای تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو برای شما روایت میکنم. شما به اپیزود آتاتورک، سومین و آخرین قسمت از داستان زندگی مصطفی کمال آتاتورک گوش میدید. امیدوارم که با بررسی تاریخ بتونیم با هم ازش درس بگیریم و از شنیدن داستانهاش لذت ببریم. خرید فرش به صورت اینترنتی میتونه سخت باشه، چون نمیتونی بفهمی فرشی که انتخاب کردی واقعا به خونت میاد یا نه. اما ابزار باحال پرو آنلاین فرش مودما این کار رو راحت کرده. قبل از اینکه بخوام این ابزار رو بهتون معرفی کنم، یه یادآوری کنم که مودما اولین و تنها فرش دولایه‌ایه که توی ماشین لباسشویی شسته میشه و روی تمام سطوح هم کاملا ضد لغزشه. حالا ببینیم این پرو آنلاین چجوریه. اینجوریه که یه عکس از فضایی که میخواید فرشتون رو توش پهن کنید میگیرید و فرش به صورت مجازی توی همون فضا براتون پهن میشه. حتی میتونید سایز فرش رو تغییر بدید تا در نهایت به سایزی برسید که واقعا برای خونه شما مناسبه و خیلی راحت هم خرید کنید. اگه پرو آنلاین رو امتحان کنید میبینید خیلی به واقعیت نزدیکه و استفاده ازش حسابی لذت بخشه. برای دیدن فرش‌های مودما و استفاده از قابلیت پرو آنلاین حتماً به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. گفتیم که بعد از جنگ جهانی اول کشورهای پیروز جنگ یعنی روسیه و فرانسه و انگلیس اومدن داخل خاک عثمانی‌ها و کنترل کشور رو عملاً تو دستشون گرفتن. بعد هم همگی نشستن دور هم و امپراتوری عثمانی رو تیکه تیکه کردن. هر تیکش هم یکی برمی داشت. طبق معاهده معروف سفر که تو سفر فرانسه نوشته شد، تمام سرزمین‌های عرب عثمانی از قلمروش جدا شد و تحت سرپرستی و قیمومیت فرانسه و انگلیس قرار گرفت. ایتالیایی‌ها گفتن پس ما چی؟ بعد اومدن چند تا از جزیره‌ها رو دادن به ایتالیایی‌ها. یونانیا گفتن زرنگید پس ما چی؟ اومدن ازمیر و مناطق اطرافشو دادن به یونانی ها. بعد هم دولت عثمانی رو مجبور کردن که استقلال کشور ارمنستان رو هم به رسمیت بشناسه و خلاصه که عثمانی ها با خفت و خاری مجبور به امضای معاهده صفر شدن و در نهایت چیزی که براشون باقی موند تقریبا همین خاک ترکیه امروزی بود و اشاره کردیم که همین اتفاقات بود که باعث شد غرور ترک‌ها جریحه دار بشه و اونا همگی زیر پرچم مصطفی کمال جمع بشن و مصطفی کمال یا بهتر بگیم قاضی مصطفی کمال پاشا هم از موقعیت به وجود اومده نهایت استفاده رو برد و خودشو به عنوان رهبر جنبش ملیگرای جدید معرفی کرد و دولتشو تشکیل داد و بعدش هم حسابی قدرت گرفت. حالا با توجه به اینکه تمام کشورهایی که این معاهده را امضا کرده بودند خودشون هم بعد از جنگ هزار تا بدبختی داشتن، تمام مفاد این معاهده اجرایی نشد. مثلا قرار بود شهر وان به ارمنستان واگذار بشه که نشد، یا قرار بود ازمیر و سرزمین‌های اطرافش بره برای یونانی‌ها که شنیدی مصطفی کمال با یونانی‌ها جنگید و اونا را از ازمیر بیرون کرد و جنگ ترک‌ها و یونانی‌ها بعد از جنگ جهانی هم همچنان ادامه داشت. اصل ماجرا هم مربوط می‌شد به ازمیر. ترک‌هایی که تقریباً اکثر سرزمین‌های غیر ترک نشینشون رو از دست داده بودن، دیگه براشون خیلی زور داشت که ازمیر رو هم بدن بره. ازمیری که ترک‌های زیادی اونجا زندگی می‌کردن. برای همینم به کمک ارتشی که مصطفی پاشا جمع کرده بود شروع کردن به جنگیدن با یونانی ها و اونا رو از ازمیر همونطوری که گفتیم بیرون کردن. از یه طرف دیگه هم یه سری درگیری های مجدد بین ترک ها و ارامنه شروع شده بود و حالا جمعی جهات و با توجه به این اتفاقات قرار شد کشورهای قدرتمند دنیا مجدد بشینن دور هم و برای پایان دادن به این درگیری‌ها یه سری تصمیمات جدید بگیرن. کجا؟ تو لوزان سوئیس. برای همین هم این کنفرانس به کنفرانس لوزان معروف شد. برای ترکیه تفاوت بین لوزان و سفر این بود که حالا بعد از 3 سالی که از کنفرانس سفر میگذشت اونا از گذشته قوی تر شده بودن و دیگه تو سریخور قدرت‌های بزرگ نبودن و اینطوری نبود که هرچی اونا بگن دولت مصطفی کمال هم بگه چشم. ولی خب در این حال ترکیه اونقدی هم قدرت نداشت که بخواد بگه آقا حرف منه. پس باید با سیاست کارشو پیش می برد. چیزی که مصطفی کمال خوب بلد بود. مصطفی کمال برای اینکه دستش تو کنفرانس لوزان باز باشه و بتونه خودش قانوناً تصمیم گیری کنه، اول اومد حکومت عثمانی رو تعیین تکلیف کرد و گفت که اصلا این ایل و تبار عثمانی حاکمیتشون بر ملت ترکا با زور بوده و حالا این ملت ترکیه است که باید عملاً سرنوشت حاکمیت خودش رو در دست بگیره. بعدم مجلس اومد قطعنامه رو تصویب کرد و اعلام کرد که اصلا از 2 سال پیش که استانبول به اشغال نیروهای دشمن در اومده عملاً حکومت سلاطین عثمانی به پایان رسیده و این حکومت مجلس کبیر ملی آنکاراست که تنها حاکمیت قانونی تو کشوره و استانبول هم باید به عنوان یکی از ایالات حکومت آنکارا اداره بشه. پشت‌بند این تصمیم مجلس هم محمد ششم آخرین سلطان عثمانی که دیگه عملاً قدرتی هم نداشت در 17 نوامبر سال 1922 با کمک انگلیسی ها همراه با خانوادش و 3 تا همسرش قصر رو ترک کرد و رفت به مکه. از اونجا هم رفت به سان رمو و 4 سال بعدم همونجا از دنیا رفت. 17 نوامبر سلطان عثمانی استانبول رو ترک کرد و 4 روز بعد در 21 نوامبر کنفرانس صلح تو لوزان برگزار شد. و حالا دیگه این نماینده های دولت مصطفی کمال بودن که قدرت رو در دست داشتن و تونستن تو لوزان یه سری امتیازاتی از اروپایی‌ها بگیرن. برخلاف معاهده سفر که فقط 3 سال پیش تصویب شده بود و تماماً به ضرر ترکا بود، معاهده لوزان امتیازاتی به ترکا داد و سرزمین‌هایی مثل وان و ازمیر هم برای ترکیه باقی موند و در ضمن قانون کاپیتولاسیون هم ملغا شد و همچنین کشور ترکیه با مرزهای مشخص به رسمیت شناخته شد. لوزان برای ترک‌ها یه پیروزی بزرگ بود. حالا وضعیت داخل ترکیه هم اینطوری بود که تغییرات داشت به سمت یه کشور تماماً مسلمان نشین پیش می رفت. ارامنه مسیحی اکثرشون از کشور رفته بودن، یونانی هم همینطور، سرزمین های اروپایی مسیحی هم که دیگه مستقل شده بودن و در نهایت امپراتوری چند ملیتی و چند مذهبی عثمانی جاشو داده بود به کشور مسلمان غالباً ترک نشین ترکیه. مصطفی کمال برای اینکه بتونه به اهدافی که در نظر داشت برسه اومد حزبی رو به نام حزب خلق تأسیس کرد. بعدش هم پیشنهاد داد که تمام یاراش و اطرافیانش به این حزب جدید ملحق بشن. او میخواست دور اطرافش رو از مخالفاش خالی کنه و دیگه همه یاراش رو یه دست تو حزب خلق آماده تصویب و اجرای رویاهاش برای ترکیه جدید کنه. یکم بعد مصطفی کمال و اعضای حزبش که قدرت رو کامل در اختیار داشتن اومدن حکومت ترکیه رو به جمهوری تغییر دادن و خود مصطفی کمال 42 ساله هم شد اولین رئیس جمهور کشور جدید ترکیه. اونا به جای استانبول هم آنکارا رو به عنوان پایتخت معرفی کردن. بلافاصله مصطفی کمال اومد سخنرانی کرد و گفت که ما برای انقلابی که کردیم به اندازه کافی خون دادیم و الان دیگه وقتشه که جنگ و خونریزی رو بذاریم کنار و بریم سراغ آبادانی و ساخت کشور و تغییرات و اصلاحات اساسی. قبل از اینکه مصطفی بخواد اصلاحات اساسیشو شروع کنه، مادرش زبیده تو ازمیر از دنیا رفت. مصطفی هم برخلاف آداب و رسوم تو مراسم تدفین شرکت نکرد و ترجیح داد به کارهای مملکت تو اون روزای حساس برسه. ولی کمی بعد که برای سخنرانی به ازمیر رفته بود، رفت بالای سر مقبره مادرش و گفت که مادر منم قربانی استبداد سلاطین عثمانی بود. وقتی زمان عثمانی ها من رو تبعید میکردن اینور اونور رو میفرستادنم به جنگ تو دل دشمن، یا وقتی که ما تو سالونیک به خاطر بیورزگی حکومت خونه زندگیمون رو از دست دادیم، مادرم اونقدر گریه کرد که بیناییش رو از دست داد. ولی من قسم میخورم که برای برقراری حاکمیت ملی هر جانفشانی که نیاز باشه رو بکنم تا حق خونهای زیادی که تو این راه دادیم پایمال نشه. سخنرانی تموم شد و بعدش هم با وجود اینکه هنوز 1 ماه هم از فوت مادرش نگذشته بود، مصطفی با لطیفه خانوم ازدواج کرد. لطیفه دختر یه خانواده معروف و پولدار ازمیری بود که دوران تحصیلش رو تو اروپا گذرونده بود و وقتی که به ترکیه برگشته بود با مصطفی آشنا شده بود. مصطفی هم با توجه به اینکه لطیفه یه دختری با تفکرات غربی و روشنفکر به نظر می اومد و خب به زبان انگلیسی هم مسلط بود و خوشمشرب هم بود، باهاش ارتباط پیدا کرد و بعدش هم باهاش ازدواج کرد. البته قبل از ازدواج با لطیفه، مصطفی با دختری به نام فکریه در ارتباط بود و میخواست با اون ازدواج کنه، ولی مادر و خواهرش موافق نبودن. فکریه و مصطفی چند وقتی هم با هم زندگی کردن، تا اینکه فکریه مرض سل میگیره و برای درمان مدتی میره اروپا و همین موضوع باعث میشه که رابطهشون کم رنگ بشه. بعدش هم که مصطفی با لطیفه آشنا میشه و تصمیم میگیره که با اون ازدواج کنه. حالا چند وقت بعد از ازدواج لطیفه و مصطفی هم فکریه برمیگرده ترکیه و میره آنکارا که مصطفی رو ببینه. ولی مصطفی راضی به دیدارش نمیشه. فکریه هم که مایوس و ناامید شده بود با اسلحه خودکشی میکنه. و یه تراژدی دیگه به داستانهای عاشقانه ترکی اضافه میشه. بگذاریم. بعد ازدواج مصطفی با لطیفه، اون دست زنشو گرفت و همسرشو از ازمیر برد به آنکارا. تو طول سفر لطیفه یه شلوار از سواری پوشیده بود با یه چکمه بلند، یه روسری حریر هم همینجوری انداخته بود رو سرش. تیپش انقدر متفاوت بود که همه هاج و واج نگاهش میکردن. هیچ زنی تو ترکیه جرأت نمیکرد انقدر متفاوت و ساختار شکن لباس بپوشه. خلاصه که مصطفی با همسر فرنگ رفتش میرسه به آنکارا و دیگه وقتش شده بود که مصطفی پاشا اصلاحات بزرگ مد نظرش رو پیاده کنه. اصلا اگه کل دنیا مصطفی کمال آتاتورک رو میشناسن و همیشه درباره‌اش صحبت میشه، بیشتر به خاطر کارهایی که بعد از به قدرت رسیدنش کرده، به خاطر اصلاحات بزرگ و اساسی که تو ترکیه اتفاق افتاد و این اصلاحات بود که مصطفی کمال رو کرد آتاتورک. بریم ببینیم مصطفی کمال پاشا چه کرد. حامی این قسمت لست سکنده. هر وقت برنامه سفر با تور داشتید، یادتون باشه که لست سکند جاییه که میتونه بهترین و مطمئن ترین انتخاب ها رو به شما پیشنهاد بده. لست سکند یه مارکت پلیس تور و سفره که از سال 89 داره با معتبرترین آژانس های مسافرتی ایران کار میکنه. آژانس هایی که حتما همه مجوز های لازم رو دارن و بسیار هم خوشنامن. پس اگه دنبال یه سفر بی دغدغه و راحت هستین، حتما یه سری به تورهای لست سکند بزنید و گلچینی از بهترین و مناسبترین تورها رو در کنار هم ببینید. تازه میتونید هم آنلاین و هم به صورت تلفنی تور مد نظرتون رو از لست سکند خریداری کنید. خب همونطور که احتمالاً همه شما میدونید، هدف اصلاحات آتاتورک این بود که کشور ترکیه را از یه جامعه مذهبی به یه جامعه سکولار تبدیل کنه. جامعه سکولار جامعه‌ای که توش دولت کاری به کار باورهای مذهبی مردم نداره، یعنی نه از باورهای مذهبی پشتیبانی میکنه و نه با اونها مخالفت میکنه و در عین حال هم اجازه دخالت مسائل دینی تو سیاست رو نمیده. خلاصه کلام این که جامعه سکولار جامعه‌ای که توش دین از سیاست جداست. قصد ما هم این نیست که در خصوص این موضوع بحث کنیم که جوامع سکولار بهترن یا غیر سکولار. اینجا موضوع داستان ما آتاتورکه که خوب یا بد، درست یا غلط، عزمش رو جزم کرده بود تا جامعه ترکیه رو تبدیل کنه به یه جامعه سکولار. از نظر مصطفی پاشا حکومت مدرن یعنی حکومت سکولار، یعنی حکومت‌های غربی، یه بارم توی یکی از مصاحبه‌اش گفت که اصلا شما ملتی رو میشناسید که در جستجوی مدنیت بوده باشه، موفق باشه و به غرب رو نیاورده باشه و سکولار نباشه؟ یه جور دیگه هم گفت که اسلام حاوی تعلیمی نیست که مغایر با عقلانیت و ترقی باشه، اما مشکل اینه که مردم مذهب دومی دارن که اسلام نیست و بیشتر خرافاته و البته این افراد جاهل در زمان مقتضی روشن فکر خواهند شد. بعدم گفت هرچی که با عقل و منفعت عموم سازگاره با اسلام هم حتما سازگاری داره، پس نیازی نیست ما بریم دنبال توصیه عالمای دینی. در ابتدای یکی از سخنرانی‌هاش هم که اصلا اومد یه کار نامتعارف کرد و مناجات رو به جای اینکه به زبان عربی بخونه به زبان ترکی خوند. بعد هم گفت که اگه کتاب‌های درسی دینی به ترکی نوشته بشن دیگه نیازی نیست ما زبان عربی یاد بگیریم و دستور داد که کتاب‌های دینی رو به ترکی بنویسن. کمی بعد با هماهنگی که با مجلس داشت، مجلسی‌ها اومدن لایحه‌ای رو تصویب کردن که طی اون کلن وزارت احکام شرع و اوقاف درش تخته شد و متعاقب اون جلوی محاکمه های دینی هم تو کشور گرفته شد و مصطفی گفت که محاکمه باید بر اساس قانون باشه نه دین. با این اقدامات مصطفی بود که سکولاریسم با کمترین هزینه و مخالفت در مجلس گوش به فرمان آتاتورک پایه‌گذاری شد. مصطفی برای اینکه مطمئن بشه فرامینش تو کشور داره اجرا میشه و آموزش‌های لازم داره به مردم داده میشه، اومد تمام مؤسسات آموزشی رو تحت نظارت و کنترل خودش درآورد تا بتونه فرهنگ و سبک زندگی جدید رو به مردم آموزش بده. اون حتی برای پوشش روحانیون هم قانون گذاشت و استفاده از عمامه و لباس روحانیت رو در سطح شهر ممنوع کرد و گفت که روحانی ها فقط میتونن داخل مراکز دینی از لباس و کلاه روحانیت استفاده کنن و تو سطح شهر حق استفاده از لباس دینی رو ندارن. البته قانون لباس و کلاه و اینجور چیزا فقط مختص روحانیون نبود و مصطفی برای تمام مردان ترکیه قانون کلاه رو اجرا کرد. این قانون استفاده از پوشش‌های مذهبی مثل عمامه و استفاده از کلاه‌های سنتی ترکیه رو ممنوع اعلام کرد. این کلاه مردان هم برای خودش داستانی بودا. یه زمان همونطور که تو اپیزود عثمانی‌ها گفتیم، سلطان عبدالمجید برای اینکه بیاد یه سری اصلاحات تو سرزمین‌های عثمانی انجام بده، اومد قانون گذاشت که ملت باید کلاه‌های سنتی رو بذارن کنار رو از کلاه فینه استفاده کنن. حالا 80-90 سال بعدش آتاتورک اومده بود میگفت همون کلاهای فینه کلاه سنتی و عقب افتاده است و مردم باید از کلاه شاپو استفاده کنن. اقدام بعدی آتاتورک این بود که اومد تقویم ترکیه که تا اون زمان تقویم اسلامی بود رو با تقویم میلادی جایگزین کرد و جلوتر حتی تعطیلی روزهای جمعه رو که یه جور تعطیلی مذهبی هم بود رو به یک شنبه ها تغییر داد تا دیگه تقویم و روزهای تعطیل ترکیه هم عین غربی ها و اروپایی ها بشه. پشپندش هم اومد ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی رو هم برداشت. هرچند که همون موقع هم که ممنوع بود، خود آتاتورک هیچ وقت نوشیدنش رو از بقیه پنهان نمی کرد و معمولاً لیوان راکیش همیشه کنارش بود. همزمان با این اقدامات سکولار، آتاتورک تلاشای زیادی هم کرد که وضع اقتصادی مردم رو سر و سامون بده. توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت مملکت ما به سرزمینی اوریان و عاری از زندگی مرفه تنزل پیدا کرده. این در صورتیه که ما در زیر زمین گنجینه ها و در روی زمین مردمی نجیب و قهرمان داریم. اون گفت اقتصاد همه چیزه. اقتصاد لازمه زیستن و خوشبختیه. بعدش هم یه کنگره اقتصادی تو ازمیر راه اندازی کرد و دولت رو مأمور کرد که در کمترین زمان ممکن یه سری اصلاحات زیرساختی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام بده و البته تا حدود زیادی هم موفق بود. با توجه به اینکه آتاتورک هم تحصیل کرده بود، هم اهل مطالعه بود و هم تو مأموریت‌ها به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده بود، اون تجربه خوبی برای هدایت و رهبری مردمش داشت و توجه زیادی هم به اقتصاد و کلن دانش و علم نشون میداد. یه جمله بسیار معروفی هم داره که میگه برای هر چیزی تو دنیا، برای تمدن، برای زندگی، برای موفقیت، بهترین راهنما دانش و علمه و اگه شما بجز دانش و علم دنبال راهنمای دیگه ای باشید، این نشون دهنده بیخردی و جهالته. خب ما همش داریم از کارهای فرهنگی و اقتصادی که آتاتورک کرد صحبت میکنیم. بریم یکم ببینیم اوضاع سیاسی بعد از به قدرت رسیدن آتاتورک چطور بود. تو ترکیه درسته که آتاتورک مجلس رو یه دست کرده بود و قدرت رو مطلق در دست داشت، ولی خب اونم مثل هر رئیس جمهور دیگه‌ای یه سری مخالف داشت که البته تمامشون قل و قم شدن. اگه کسی اعتراض میکرد سریع باهاش برخورد میشد. مسئولان 3 تا از روزنامه‌های مخالف و رئیس کانون وکلا و چندی نفر از مخالفای مصطفی پاشا دستگیر شدن و به جرم خیانت به وطن محکوم شدن. اون تو مجلس یه منتقد جدی هم داشت به نام علی شکری. این آقای علی شکری بعد از اینکه آخرین انتقاد تند و تیزش رو تو مجلس کرد، ناپدید شد، غیب شد. هیچ کس هم ازش خبری نداشت. موضوع که رسانه‌ای شد، دولت دستور پیگیری قضیه رو داد و آخر سرم جنازه‌شو توی گودال پیدا کردن. بعدش هم تو تحقیقات متوجه شدن شخصی به نام عثمان لنگ که از طرفدارهای دو آتیشه آتاتورک بوده، آتش به اختیار عمل کرده و زده علی شکری رو کشته. حالا درسته که عثمان رو دادگاهیش کردن و به حسابش رسیدن، ولی همین موضوع باعث شد اون چند تا دونه نماینده مخالف باقی مونده هم حساب کار بیاد دستشون و ساکت بشینن سر جاشون. دیگه مجلس و حکومت و دولت اونقدر یه قطبی شده بود که خود آتاتورک اومد دستور داد یه حزب مخالف و اصطلاحاً حزب اپوزیسیون ایجاد بشه و چند نفر هم پیشنهاد داد که عضو این حزب بشن تا اینجوری حکومت بیشتر به سمت دموکراسی بره و مخالفا هم بتونن نظر خودشون رو بدن. اما حتی با همین تغییرات هم این فقط مخالفای ترک زبان بودن که کم کم اجازه حرف زدن پیدا کرده بودن. اوضاع برای غیر ترک زبان ها اینطور نبود. برای طریقت های دراویش و یا مخصوصا برای کرد ها اصلا اینطور نبود. داستان کردهای ترکیه برمیگشت به زمان فروپاشی عثمانی ها و معاهده صفر. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی تو جنگ جهانی اول، مطابق معاهده صفر قرار بود کردها هم صاحب یه حکومت خودمختار بشن و بهشون هم کلی وعده وعید داده شد. اونا حتی با شروع جنگ های استقلال ترکیه و یونان در کنار ترک ها برای استقلال کشور ترکیه هم جنگیدن. ولی وقتی حکومت ترکیه تشکیل شد و آتاتورک به قدرت رسید و بعدش هم داستان پیمان و توافق جدید لوزان پیش اومد، تو این توافق جدید خبری از خودمختاری کردها نبود و بعدش هم اونا به کل نادیده گرفته شدن. آتاتورک میگفت ترکیه مدرن یعنی یک کشور، یک قوم، یک زبان و یک دین، و اون اصلا حتی تو شعارش هم به کردها توجهی نکرد. حتی دیده شده بود که تو بعضی جاها کردها رو مجبور میکردن که به زبان ترکی صحبت کنن. بر اثر این فشارها قبایل کرد با هم متحد شدن و به رهبری شخصی به نام شیخ سعید پیران تو سال 1925 علیه حکومت آتاتورک شورش کردن. اونا حتی تونستن چند تا شهر رو هم تصرف کنن و به شهر معروف دیاربکر هم رسیدن، ولی در نهایت نتونستن از پس ارتش آتاتورک بر بیان. آخر سرم شیخ سعید و نزدیک به 50 نفر از یاراش دستگیر و اعدام شدن. به بهونه این شورش فشار دولت ترکیه به کردها بیشتر هم شد و خیلی ها مجبور شدن از شهر و روستاهاشون برن سمت سوریه و عراق. این سرکوب ها ادامه داشت تا اینکه 12 سال بعد تو سال 1937 کردهای منطقه درسیم دوباره شورش کردن و البته دوباره سرکوب شدن و این بار هزاران نفر نظامی و غیر نظامی از زمین و آسمون با حملات هوایی و زمینی کشته شدن. واقعیت اینه که با وجود محبوبیت زیاد آتاتورک در نزد اکثر مردم ترکیه، برخوردی که اون با کردهای ترکیه داشت تاریک ترین قسمت کارنامه سیاسی آتاتورک بود. خمو دردم دنیای بره رجوع شب من به تو آگیره حوالو هاگه توا برگره نزنم زغه نزنم Çıbu hey dünya hey dünya زندگی مصطفی پاشا با همسرش لطیفه بعد از کمتر از 3 سال به پایان رسید و به درخواست مصطفی این دو نفر از هم جدا شدن و دیگه هیچ وقت هیچ کدومشونم مجدد ازدواج نکردن. این اواخر مصطفی و لطیفه همش با هم دعوا مرافع داشتن و حتی تو 2-3 تا از مهمونی ها بقیه هم متوجه این موضوع شدن. لطیفه هم با اون سبک زندگی که بزرگ شده بود خیلی بله قربانگو نبود و در نهایت از همسرش جدا شد و البته حتی بعد از مرگ مصطفی هم لطیفه هیچ وقت راجع به طلاقش، راجع به ارتباطش با همسر سابقش و راجع به هیچ کدوم از اسرار زندگیش با مطبوعات مصاحبه نکرد. هرچند که زندگی مشترک این دو نفر به 3 سالم نکشید، ولی تو همین مدت کوتاه هم لطیفه تأثیر زیادی روی اندیشه های مصطفی در خصوص آزادی زنها گذاشت و مصطفی کمال بعد از این اتفاق شروع کرد به اصلاح قوانین در خصوص حقوق زنان. اون اومد با تقلید از قوانین کشورهای پیشرفته اروپایی یه سری قوانین برای حقوق زنها تصویب کرد که بعضیاشون کاملا در تضاد با قوانین مذهبی بود. مثلا طبق قوانین جدید حقوق زنها تو ارث با مردها برابر شد، در صورتی که طبق قوانین مذهبی حق زنان نصف مردا بود. دیگه اینکه حق طلاق با تصمیم گیری شوهر باطل شد و دیگه اینطور نبود که شوهر هر موقع بخواد بتونه زنش رو طلاق بده. دولت قانون ازدواج‌های چند همسری رو هم دیگه به رسمیت نمی‌شناخت. معلم‌های زن هم تو مدارس مختلف مشغول به کار شدن و زن‌ها اجازه پیدا کردن تو مشاغلی مثل وکالت و طبابت کار بکنن و بیان تو دل جامعه. آتاتورک تو سخنرانی‌هاش به مردان متعصب ترک میگفت که به زناتون اجازه بدید روی خودشونو به دنیا نشون بدن. نترسید، اتفاقی نمیفته. این یه تحول ضروریه که تو کشورهای غربی اتفاق افتاده و تو ترکیه هم باید اتفاق بیفته. تغییرات بنیادینی که آتاتورک در رابطه با حقوق زنها ایجاد کرد باعث شد که اسم اون تو تاریخ ترکیه به عنوان قهرمان آزادی زنها برای همیشه موندگار بشه. حالا ما اینجا یه خط داریم توضیح میدیم و ازش میگذریم، ولی اجرای تک تک این قوانین توی جامعه‌ای که مردم سطح سواد بالایی ندارن و زیر ساخت‌های فرهنگیش هم هنوز آماده نیست اصلاً کار راحتی نبوده. کلی اعتراض و شورش و درگیری به وجود اومد، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات مانع از این نشد که آتاتورک جلوی اصلاحاتی که فکر میکرد برای ترکیه لازمه رو بخواد بگیره و کوتاه بیاد. تازه برعکس، اون اومد قانون گذاشت که گذاشتن روسری و کلن حجاب تو اماکن دولتی و مدارس اصلا ممنوعه، جرمه. اینقدر این فرامین و قوانین جدید آتاتورک ساختار شکن بود که به مرور به تعداد مخالفینش اضافه شد و حتی نقشه ترورش هم کشیده شد. عده‌ای از مخالفای آتاتورک دور هم جمع شدن و نقشه ترورش رو کشیدن که در آخرین لحظات این نقشه لو رفت و عملی نشد. دادگاه 15 نفر رو در رابطه با این موضوع مجرم شناخت که 13 نفرشون رو دستگیر و اعدام کرد، یه نفرشون تو مخفیگاه خودش خودکشی کرد و نفر آخر هم در حالی که سعی میکرد به بلغارستان فرار کنه دستگیر و اعدام شد. آتاتورک درباره این ترور نافرجام به مطبوعات گفت: شکی نیست که این اقدام وقیحانه بیش از شخص بنده به جمهوری مقدس و اصول عالی اون انجام شده. البته که جسم ناقابل من روزی به خاک تبدیل میشه، اما جمهوری ترکیه تا ابد پایدار خواهد موند. مصطفی کمال 45 ساله از این فرصت ترور نافرجام استفاده کرد و نشون داد که ترکیه توسط دشمنهای داخلی و خارجی در معرض خطر قرار داره و این اونه که باید ازش محافظت کنه و کشور رو به جایگاهی که لیاقتشو داره برسونه. آرزوی کمال رسوندن ترکیه به استانداردهای غرب بود. آرزوش این بود که ترکیه بخشی از تمدن مدرن باشه و در اوج قرار بگیره. او می گفت که ما متمدن خواهیم شد، به پیش خواهیم رفت. تمدن آتشی است که هر کسی که از آن غفلت کند را نابود می کند و ما چاره‌ای جز متمدن شدن نداریم. بعد از ماجرای این ترور بود که مصطفی کمال و یا شاید بهتر بگیم دوستاراش، طرفداراش اومدن مجسمه های از اون رو تو شهرهای مختلف ساختن که یکی از معروفتریناش هم همون مجسمه‌ایه که تو میدون اوروس آنکارا ساخته شده و البته که تقریبا در تمام شهرهای بزرگ ترکیه مجسمه های بزرگ آتاتورک به مرور ساخته شد و تا الان هم سر جاشونه، از آنتالیا و ازمیر گرفته تا قونیه و استانبول. یه چیز جالب درباره استانبول اینه که آتاتورک سال 1927 بعد از 8 سال به استانبول سفر کرد و مشخص هم نشد که چرا تو این 8 سال به این شهر مهم و تاریخی نرفته بود. استانبولی که صدها سال پایتخت عثمانی ها بود و قبل از اونم با نام قسطنطنیه شهر مقدس مسیحی ها بود، مثل این که برای مصطفی کمال جذابیتی نداشت و بعد از جنگ این اولین دیدار آتاتورک از استانبول بود. سال 1927 در چهارمین سالگرد جمهوری آتاتورک تو یک سخنرانی طول و دراز داستان به قدرت رسیدنش و اهدافشو از زبون خودش تعریف کرد. سخنرانی که 36 ساعت طول کشید و طی چند روز پخش شد و البته که آتاتورک بعضی جاها هم تو روایت داستانها نقش قهرمانانه خودشو پررنگتر از اون چیزی که تو واقعیت بود کرده بود. یکم بعد آتاتورک برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد، اونم در حالی که هیچ رقیب دیگه‌ای در کار نبود. خب قبل از اینکه بخوایم به ادامه داستان بپردازیم، بذارید اینجا داستان فرزند خونده های آتاتورک رو هم براتون بگم. همونطور که میدونید آتاتورک فرزندی نداشت، ولی اون 7 دختر خونده و یه دونه هم پسر خونده داشت که سرپرستی و هزینه زندگی و تحصیلات اونا رو بر عهده گرفته بود و اونا تو کاخ آنکارا با خودش زندگی میکردن. معروف‌ترین فرزند خونده هاش هم 2 نفر بودن. نفر اول سبیها بود که وقتی 12 سالش بود آتاتورک اونو توی پرورشگاه میبینتش و به فرزندخوندگی قبولش میکنه. پدر و مادر سبیها گویا در جریان نسل‌کشی ارامنه کشته شده بودن و برای همینم اونو خواهر و برادرش رو برده بودن پرورشگاه و آتاتورک هم از پرورشگاه اووردش به کاخ آنکارا. چند سال بعد یه بار که آتاتورک میخواسته بره یه آموزشگاه خلبانی رو افتتاح کنه، سبیها رو هم با خودش میبره. اونجا با دیدن هواپیماها سبیها میگه که منم دوست دارم پرواز با اینا رو امتحان کنم. آتاتورک هم استقبال میکنه و تو مدرسه ثبت نامش میکنه. با بعد از فارغ التحصیلی سبیها با 7 تا خلبان مرد برای دوره‌های تکمیلی میرن به اوکراین و در نهایت هم سبیها میشه اولین خلبان هواپیماهای جنگی ترکیه و احتمالاً اولین در دنیا، اونم تو زمانی که زنها حتی تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا هنوز حق رأی هم نداشتن، چه برسه به این که بخوان خلبان هواپیمای جنگی بشن. سبیها اولین زنی بود که با یونیفرم نظامی تو نیروی هوایی ارتش ترکیه خدمت کرد و اسم فرودگاه بین المللی استانبول رو هم به افتخار سبیها گذاشتن سبیها گوکچن. گوکچن به معنی آبی آسمانی فامیلی بود که بعدها آتاتورک برای دخترش انتخاب کرد. دختر دیگه آتاتورک اسمش آفت بود که سوگلی و عزیزترین دخترش هم بود. آتاتورک اولین بار آفت رو موقعی که 17 سالش بود تو ازمیر دید و متوجه هوش و استعداد اون شد و برای اینکه آفت مادرش مرده بود و وضع مالی خوبی نداشت اونو به دخترخوندگی قبول کرد و برای تحصیل فرستادش اروپا و آفت اونجا علاوه بر اینکه زبان فرانسه‌ش رو کامل کرد دکترای جامعه شناسیش رو هم گرفت و وقتی که برگشت به ترکیه استاد دانشگاه آنکارا شد و به درخواست پدرخوندش آتاتورک مرکز مطالعات تاریخ ترکیه رو هم تأسیس کرد. الان هم این مؤسسه یه جایزه‌ای داره به نام آفتینان که به محققین ممتاز تاریخ ترکیه اهدا میشه. در کل آتاتورک با حمایت از دخترخونده‌هاش می‌خواست پتانسیل بالای زنان ترک رو به جامعه نشون بده و اون اومده بود دختراشو الگوی دخترها و زنان مدرن تو جامعه مذهبی ترکیه کرده بود. آتاتورک حضور زنها رو تو بطن جامعه برای رسیدن به کشوری سکولار لازم و واجب می‌دید. تلاش‌های بعدی آتاتورک برای رسیدن به یه جامعه سکولار حذف اشاره به اسلام به عنوان دین رسمی از قانون اساسی بود. سال 1928 مجلس اومد تمام ارجاعات به اسلام رو از قانون اساسی حذف کرد و دیگه دین اسلام دین رسمی کشور نبود و مجلس هم به احکام شرعی التزامی نداشت. اونا حتی اومدن قانون گذاشتن که خطبه های نماز جمعه هم باید به جای عربی به زبان ترکی گفته بشه و بعدش هم قانون گذاشتن که اصلا اذان هم باید به زبان ترکی گفته بشه و هیچ کس دیگه اجازه نداره اذان رو به زبان عربی بخونه. دیگه داشتن از اون ور پشت بوم میافتادن. این در حالی بود که خب جمعیت ترکیه که همشون ترک زبان نبودن، اونا عرب هم داشتن، کرد هم داشتن و اجبار اقامه اذان به زبان ترکی شامل اونا هم میشد. البته که این قانون چند وقت بعد از مرگ آتاتورک برداشته شد. اقدام بعدی آتاتورک این بود که اون اومد دستور داد تو کتاب‌ها و تو مدارس ارقام و اعداد لاتین جایگزین ارقام عربی بشن و بعد هم همین اتفاق برای الفبای لاتین افتاد. آتاتورک دستور داده بود که الفبای ترکیه تغییر کنه و ترکیه برای خودش الفبایی شبیه به الفبای لاتین داشته باشه. منظور همین الفبای امروزی ترکیه است. خب تغییر الفبا دیگه کار بسیار تخصصی بود که زیرساختای خودش هم میخواست و کار بسیار زمانبری هم به نظر میرسید. کمیسیونی که برای این کار تشکیل شده بود بعد از بررسی‌های اولیه اومد به آتاتورک گزارش داد که آقا این کار احتمالاً بین 5 تا 15 سال طول میکشه. آتاتورک هم گفت از این خبرها نیست، یا ظرف 3 ماه انجامش بدید یا اینکه اصلا نمیخوام انجام بدید. و اونا هم رفتن و انجام دادن. حالا کیفیت انجام و نحوه کار به چه صورت بوده بماند، خیلی ازش اطلاعی نداریم، ولی میدونیم که تو مدت زمان بسیار کوتاهی الفبای ترکیه تغییر کرد و از اول سال 1929 استفاده از الفبای جدید اجباری شد. تو سراسر ترکیه هم یه سری مدارس ملی باز شد که خوندن و نوشتن رو با الفبای جدید به ملت آموزش میدادن. حجم این تغییرات و سرعت اصلاحات آتاتورک اونقدی زیاد بود که مردم هر روز منتظر یه اتفاق جدید بودن و اصلا یه نقدی که با آتاتورک میشه اینه که منتقدین میگن اون بدون توجه به مشکلات و تبعات فرهنگی که تصمیماتش داشت فقط دستور میداد که فلان کار باید هر چه زودتر انجام میشه. مثلا سال 1929 دستور داد اولین مسابقه انتخاب ملکه زیبایی ترکیه تو استانبول برگزار بشه، بدون اینکه توجه داشته باشه این رویداد مخالف عرف جامعه است. حالا در مقابل هم طرفدارش میگن اتفاقا همین تابو شکنی ها باعث شد که ترکیه بتونه راه 20 ساله را تو 2 سال بره و اگه اون این کار رو نمی کرد بعد از اون هیچ کسی جرأت نداشت این کارا رو بکنه. در کل آتاتورک هم مثل همه آدمای دیگه بدون تردید خاکستری بوده، مثل من، مثل شما و مثل همه آدمای دنیا. تاریخ به ما نشون میده که هیچ آدمی قدیس و بدون اشتباه نیست. شما اگه به جزئیات زندگی تک تک بزرگان تاریخ وارد بشید کلی خطا و تصمیمات اشتباه توش میبینید، اشتباهاتی که از نگاه دور دیده نمیشن و باید نزدیک شد و دیدشون. پس بهتره که نه به آتاتورک و نه به هیچ کس دیگه‌ای به صورت مطلقاً سفید یا سیاه نگاه نکنیم و بپذیریم که همه ما خاکستری هستیم. حالا بحث سر اینه که خاکستری ما چند درصد سفید داره، چند درصد سیاه. خب بذارید برای اینکه یه فاصله ای هم داشته باشیم بریم سراغ یکی از موسیقی‌های بسیار معروف ترکیه، و البته قبلش هم اینم بگیم که آتاتورک به موسیقی هم توجه زیادی نشون میداد و یه جا هم گفت که اصلا هیچ انقلابی بدون موسیقی ممکن نیست. بعدش هم اومد هنرستان ملی موسیقی رو تو آنکارا راه اندازی کرد و آموزش موسیقی تو ترکیه رو سر و سامون داد. موسیقی که میخوایم بریم سراغش یه آهنگیه که برای ترک‌های ترکیه نوستالژیکه و مربوط میشه به فتح ازمیر و اخراج یونانی ها به دست آتاتورک و تشکر و تقدیر از اون. این آهنگ برای مردمان ترکیه یه جورایی حکم آهنگ ای ایران برای ما رو داره. بریم قسمتی از این آهنگ حماسی زیبا رو با هم بشنویم.
ازمیرین دالارında çiçekler açar. ازمیرین دالارında çiçekler açar. Orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.
رسیدیم به سال 1930، یعنی زمانی که آتاتورک 49 سالشه و کشورش ترکیه هم به سرعت در حال پیشرفته و دیگه خبری هم از جنگ‌های داخلی و خارجی هم نیست. اون زمان دیگه حتی رابطه ترکیه با یونان دشمن قدیمیش هم خوب شده بود و بعد از سالها جنگ و اختلاف با یونان حالا دیگه بین دو کشور روابط دوستانه‌ای برقرار شده بود، تا اونجایی که آتاتورک نخست وزیر یونان رو به ترکیه دعوت کرد و دو کشور پیمان دوستی هم امضا کردند و و روابط به قدری حسنه شد که نخست وزیر یونان پیشنهاد داد آتاتورک نامزد جایزه صلح نوبل بشه که خب نشد. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتیم که خونه‌ای که آتاتورک توش به دنیا آمده بود تو شهر سالونیک که دیگه یکی از شهرهای یونان بود به دولت ترکیه اهدا شد. این هدیه تو همین زمان به دولت ترکیه یا بهتر بگیم به آتاتورک اهدا شد. تا اینجای کار آتاتورک برای ملتش کلی کار مثبت کرده بود که حالا ما به چند تاش فقط اشاره کردیم و دیگه به تأسیس بانک مرکزی و اصلاحاتی که تو زبان ترکی کرد و خیلی از موارد دیگه نپرداختیم. ولی در کنار این کارهای مثبت آتاتورک تو سال 1931 اومد یه کار عجیبی کرد. آتاتورک بعد از اینکه برای بار سوم به ریاست جمهوری ترکیه رسید اومد دستور داد که تاریخ ترکیه رو به شکلی که خودش دوست داره بازنویسی کنن. یه بودجه زیادی هم برای این کار گذاشت و مورخین ترک رو هم دور خودش جمع کرد و دستور داد که خب شروع کنید. مورخین هم اومدن کتاب‌های تاریخی رو زیر و رو کردن و هر جایی که کوچکترین اشاره مثبتی به ترک‌ها می‌شد و جمع کردن، گذاشتن کنار هم، چهار تا چیز میزم خودشون اضافه کردن و کتاب‌های تاریخ مدارس رو اینجوری تألیف کردن. کتاب‌هایی که مضمونشون این بود که ترک‌ها بهترین قوم دنیا هستن، زبان ترکی مادر تمام زبان‌ها بوده، مهاجرت ترک‌ها به نقاط مختلف دنیا باعث شکل‌گیری تمدن‌های مختلف شده و از این داستان‌های ساختگی. اونا تاریخ رو طوری نوشتن که دوست داشتن اونطوری باشه. حالا این رو داشته باشید، یکم جلوتر وقتی که جشن‌های دهمین سالگرد جمهوری ترکیه برگزار شد یه مراسم بزرگ و غرورآفرینی هم گرفته شد و توش رژه سربازهای نظامی و مهمانهای خارجی و موسیقی و جشن و پایکوبی، خلاصه همه چی بود. یکی از معروفترین سخنرانی‌های آتاتورک هم تو همین مراسم و تو روز جمهوری ترکیه بود. اون اومد گفت که ترکیه نه تنها به ملت‌های مرفه و متمدن میپیونده بلکه به زودی از اونها هم جلو میزنه. که خب تا اینجا سخنرانیش اوکی بود. منتها آتاتورک آخر سخنرانیش رو با یه جمله‌ای تموم کرد که نه تنها باعث کلی جنجال و اختلاف شد بلکه نگاه جامعه بین الملل هم بهش کمی تغییر کرد. آتاتورک سخنرانیشو با این جمله تموم کرد که چه خوشبخت است آن که میگوید من ترکم. این حرف از زبان رئیس جمهور کشوری داره زده میشه که توش هنوز کلی ارمنی داره، عرب داره، کرد داره. بعد هم کافی بود آتاتورک یه حرفی بزنه، پشپندش اطرافیانش تو افراط و مجیزگویی با هم مسابقه می دادن. اونا آمدن این جمله رو یه جورایی کردن شعار کشور رو تو در و دیوار و کوه و در و دشت همه جا نوشتنش و حتی تو سرودهایی که هر روز تو مدارس دانش آموزا می خوندن هم اضافهش کردن. حالا شما فکر کنید دانش آموزی که پدر و مادر و هفت نسلش مثلا کرد هستن باید بیاد این سرود رو بخونه و مشخصه که تخم نفرت و نفاق بین اقوام دیگه و ترک ها پاشیده میشه. یک عکس خیلی معروفی هست که داره نشون میده تو یکی از مدارس روستایی تو کردستان ترکیه نیروهای نظامی یه پسر بچه رو مجبور کردن رو تخت سیاه بنویسه چه خوشبخت است آن که میگوید من ترکم. این همون تفکریه که هیتلر داشت، منتها هیتلر زورش بیشتر بود، بیشتر هم جنایت کرد. و البته این تفکر غلط مختص آتاتورک و هیتلر هم نیست. ما تو ایران هم کم نمیشنویم که آی ما خون پاک آریایی داریم، ما فلانی، ما بهمانیم. یه بار بیاییم بشینیم فکر کنیم ببینیم که خب دو تا گزینه که بیشتر وجود نداره. اگه شما نظر علم رو قبول داری که همه ما ماحصل فرگشت یا همون تکامل هستیم، پس هیچ کدوم بر اون یکی برتری نداریم. اگه دین رو قبول داری که خب ادیان میگن نژاد همه ما برمیگره به آدم و حوا و خب بازم پس برتری نژادی این وسط وجود نداره. حالا بعدی ماجرا اینجاست که هرچه ملتی دارای اعتقادات وطن پرستی شدیدتری باشه و خودشو برتر از دیگران بدونه، به همون شدت نسبت به رنج‌ها و بدبختی‌های ملت‌های دیگه بی‌تفاوت‌تر میشه و عاقبت این خود برتربینیه که تهش میشه نفاق، میشه نفرت، میشه جنگ. برگردیم به داستان خودمون و از ماجرای تاریخ سازی آتاتورک بیایم بیرون و بریم سراغ اقتصاد ترکیه. یکی از بهترین برنامه‌های اقتصادی دولت ترکیه برنامه 5 ساله‌ای بود که دولت آتاتورک سال 1933 ارائه داد و کشور را سوق داد به سمت صنعتی شدن. آتاتورک اومد بانک صنایع و معادن تأسیس کرد، با کمک مشاوراش و وزراش کلی پروژه‌های اقتصادی تعریف کرد و تعداد زیادی مهندس و کارشناس فنی هم از اروپا آورد ترکیه که بالا سر پروژه ها باشن. بعد هم اومد قانون تقسیم اراضی رو تو مجلس تصویب کرد که به موجب این قانون خیلی از زمین‌های کشاورزی که کشاورزا داشتن روش کار می‌کردن ولی زمین برای خودشون نبود به خود کشاورزا داده شد. پشپندش هم قوانین کار رو اصلاح کرد و تو مجلس یه سری قانون برای تأمین منافع کارگرا تصویب شد. بعد از این کارها آتاتورک برای اینکه کشور رو به سمت سکولار شدن پیش ببره، بازم اومد یه سری قوانین ساختار شکن گذاشت. همونطور که قبلا گفتیم، تعطیلی روزهای جمعه رو برده بود به یک شنبه و این یعنی نماز جمعه هم تعطیل، چون دیگه جمعه روز کاری بود. بعد گفتیم که دستور داد اذان رو هم به ترکی بگن، خط و الفبای عربی هم که جاشو به الفبای جدید ترکی داده بود که همون الفبای لاتین با یه سری تغییرات بود. قوانین ممنوعیت استفاده از حجاب تو مراکز دولتی و مدارس هم که گذاشته بود و حالا اومده بود به زنها حق رأی داده بود. کی این حق رأی داد؟ یا بهتره بگیم کی این حق مسلم زنها رو بهشون داد؟ زمانی که هنوز زنها تو کشورهایی مثل ایتالیا، فرانسه و سوئیس حق رأی نداشتن. ولی تو ترکیه زنها نه تنها حق رأی داشتن، بلکه میتونستن تو انتخابات مجلس هم ثبت نام کنن و تو سال 1935 18 نفر از نماینده های مجلس ترکیه زن بودن. اونا پست های رده بالای دولتی هم میتونستن بگیرن و حتی اولین زن قاضی ترکیه هم بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه حقوق آنکارا تو کشور مشغول به کار شد. البته تغییرات آتاتورک فقط محدود به اینا نبود. اون اومد تو سال 1935 مسجد ایا صوفیه رو به موزه تبدیل کرد. تو اپیزود اول داستان جالب ایا صوفیه رو براتون کامل تعریف کردیم و گفتیم که چطور محمد فاتح بعد از فتح قسطنطنیه کلیسای بزرگ ایا صوفیه رو تبدیل به مسجد کرد و با تغییر نام قسطنطنیه به اسلامبول یا همون استانبول به معنی شهر اسلام، این شهر رو به مرکز جهان اسلام تبدیل کرد. حالا 500 سال بعد آتاتورک کاربری ایا صوفیه رو تغییر داد و اونو از مسجد به موزه تبدیل کرد. موزه‌ای که الان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری استانبول محسوب میشه. دیگه آتاتورک یواش یواش به اون چه که برای ترکیه میخواست رسیده بود و امیدوار بود که بعد از اون ملت ترکیه بتونن راهشو ادامه بدن. توی یکی از سخنرانیهاش خطاب به ملت گفت که میهن عزیزمان ترکیه بعد از جنگهای خونین و طولانی با دشمنان مختلف متولد شده و ما امروز کشوری داریم که مورد احترام تمام دنیاست و ملت ما با اراده آهنین و عزمی استوار به پیشرفت خودش در مسیر ساختن جامعه‌ای متمدن ادامه میده.
یکی دیروزه جنبی دشمنان ما قانون بروشمالر یلرده سوران سواش ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet.
خب میرسیم به قسمت پایانی اپیزود که تو این قسمت میخوایم از داستان تعیین نام خانوادگی برای ترک‌ها و دیدار رضا شاه شاه وقت ایران از ترکیه براتون بگیم. تو سال 1934 مجلس ترکیه قانونی تصویب کرد که به موجب این قانون همه شهروندای این کشور باید نام خانوادگی داشته باشه. تا اون موقع فامیلی هر فرد اسم پدرش بود به همراه پیشوند اوغلو. مثلا اسم آتاتورک مصطفی علیرضا اوغلو بود، یعنی مصطفی پسر علیرضا. ولی دیگه این مدل نامگذاری مناسب ترکیه مدرن آتاتورک نبود و دیگه همه مردم باید به سبک کشورهای غربی برای خودشون فامیلی انتخاب میکردن. البته برای انتخاب فامیلی اومدن گفتن که نمیشه القابی مثل پاشا و افندی و ملا و حاجی و اینا را انتخاب کرد و علاوه بر اون فامیلی ها نباید پیشفند و پسفند های غیر ترک داشته باشه و اینطوری بخشی از مردم کرد و ارامنه و اقوام دیگه غیر ترک که ساکن و شهروند ترکیه بودن هم مجبور شدن برای خودشون فامیلی ترکی انتخاب کنن. نام خانوادگی مصطفی کمال رو هم مجلس انتخاب کرد. مجلسی ها برای مصطفی کمال اول فامیلی ترک آتا رو پیشنهاد کردن و بعد آتا ترک رو و در نهایت هم آتا ترک به معنی پدر ملت ترک تایید شد. فامیلی که برای همیشه فقط مختص شخص اون موند و هیچ شهروند دیگه هم حق انتخاب این فامیلی رو نداشت و نداره. حتی فامیلی خواهر آتاتورک هم با خودش فرق داشت و برای همینم این اسم منحصر به فرد برای همیشه در تاریخ ترکیه موندگار شد. مصطفی کمال آتاتورک. آتاتورک دیگه شده بود یه الگو برای سران کشورهای منطقه. کسی که پادشاهی شکست خورده و درب و داغون عثمانی رو تحویل گرفته بود و تو مدت زمان کوتاهی اون سرزمین رو به جمهوری ترکیه نوین و پیشرفته تبدیل کرده بود. اقدامات آتاتورک مورد توجه خیلی از سیاستمدارها و پادشاهان از جمله پادشاه وقت ایران قرار گرفت و رضا شاه هم تحت تأثیر آتاتورک اقدامات مشابهی رو تو ایران انجام داد. رضا شاه سال 1934 به همراه 17 نفر از مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی ایران به ترکیه سفر کرد و با آتاتورک دیدار کرد. سفری 38 روزه به شهرهای ازمیر، آنکارا و استانبول که همونطور که گفتیم این سفر تأثیر زیادی روی تصمیمات آینده شاه ایران گذاشت و باعث شد ارتباط قوی و پایداری هم بین دو کشور ایران و ترکیه برقرار بشه. خب دیگه میرسیم به روزهای پایانی زندگی آتاتورک. آتاتورک 2 ماه قبل از مرگش وصیت‌نامه‌ش رو نوشت و تمام اموالش رو به دولت و حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزبی که خودش تأسیس کرده بود، بخشید. ولی تو وصیت‌نامه‌ش نوشت که حزب موظف مخارج فرزندخونده‌هاش و خواهرش رو پرداخت کنه. تو وصیت‌نامه‌ش مبالغی هم برای مرکز مطالعات تاریخ ترکیه و مؤسسه زبان ترکیه هم در نظر گرفته بود. از اواسط سال 1937 نشونه های بیماری سیروز کبدی تو بدن آتاتورک دیده شده بود و بیماری هر روز داشت پیشرفت میکرد. دلیلش هم به احتمال زیاد کمخوابی و الکل و مهمتر از همه پاکت پاکت سیگاری بود که آتاتورک میکشید. سال 1938 آتاتورک 57 ساله وقتی توی سفر کاری بود اونقدر حالش بد شد که مجبور شدن ببرنش استانبول و بستریش کنن. تو چند ماه آخر آتاتورک با وجود حال بدی که داشت تا جایی که تونست زندگی روزمره‌ش رو مثل سابق ادامه داد. حتی به جلسات دولت میرفت و کارش هم خودش انجام میداد. تا اینکه در نهایت در روز 10 نوامبر سال 1938 ساعت 9:05 صبح مصطفی کمال آتاتورک تو کاخ دلماباغچه استانبول از دنیا رفت. پیکرش رو با تشریفات خاصی به آنکارا بردن و توی مراسم ویژه تو موزه اتنوگرافی آنکارا دفن کردن. 17 کشور دنیا نماینده هاشون رو برای مراسم فرستادن ترکیه و اعضای ارتش 9 کشور دنیا از جمله ایران برای ادای احترام نظامی تو مراسم خاکسپاری در کنار ارتش ترکیه ایستادن. سال 1953 تو 15 سالگرد مرگ آتاتورک بقایای پیکر اون رو به مقبره بزرگ و بسیار باشکوه آنیت کبیر منتقل کردن. از اون سال به بعد هر ساله در 10 نوامبر ساعت 9:05 زمان در ترکیه متوقف میشه. 10 نوامبر هر سال رأس ساعت 9:05 صدای بوغی به مدت 1 در کشور پخش میشه و مردم ترکیه به یاد پدر ترکیه امروزی هر جایی که باشن سر جاشون ساکن میمونن و 1 سکوت میکنن. چنین بزرگ داشتی در هیچ کجای جهان برای هیچ کسی برگزار نمیشه. شما آخرین قسمت از داستان 3 زندگی آتاتورک رو شنیدید. داستانی پرفشار برای ما که واقعاً حجم این همه اتفاقات و بررسی یه دوره تاریخی 700 ساله حسابی تیم رو به چالش کشید. الان که دارم متن پایانی رو می‌نویسم، دقیقاً 5 است که ما علاوه بر طول هفته، پنجشنبه و جمعه هم روزی 12 کار کردیم تا در نهایت بتونیم طبق اعلام قبلی رأس ساعت هر 3 رو منتشر کنیم. البته که به هیچ عنوان هیچ منتی نیست و اینا رو فقط به این دلیل دارم میگم که بدونید چقدر برامون اهمیت دارید و بدونید که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تک تک جمله هایی که تو اپیزود میاریم مستند، قابل دفاع، از منابع مختلف و درخور و شایسته شما شنونده های عزیز و فهیم باشه. تشکر ویژه از نازنین قاری، نکیسا عبداللهی و الناز فرحبخش از آنکارا که در تولید محتوای این 3 خیلی زحمت کشیدن و دم شما گرم. دمتون گرم که وقت میذارید پادکست رخ رو گوش میدید و ما رو به بقیه معرفی میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، بهمن 1400.